بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اگر ما باید جهات خیر شر اشیاء رو بشناسیم و رفتارهامون رو برای رسیدن به خیرها و مسئولیت از شرور تنظیم کنیم، هر کسی باید اون چه براش امکان داره از خیر و شر بشناسه تا انتخاب کنیم. و چنین چیزی برای انسان‌های عادی میسر نیست. تجربه نشون میده انسان‌ها از لحاظ درک عقلی کاملا مثل هم نیستن. اون چیزایی هم را که با عقل بیشه فهمید مقدمات میخواد، استدلالات میخواد که برای همه میسر نیست. پس از یک طرف از لحاظ درک عقلی که یک درک طبیعی و عادی تلقی میشه انسان ها یکسان نیست. از طرف دیگه تکمیل این معرفت به وسیله وحی اگر بخواد به هر انسانی مستقیما نسبت به او انجام بگیره باید همه پیغمبر باشن. و این عالم چنین شرایطی را فراهم نمی کنه که همه برسند به حدی که لیاقت دریافت وحی را داشته باشند. وقتی عقولشون متفاوت است به طریق اولا یا مثل همین استعدادشون هم برای درک وحی متفاوته. مخصوصا که حالا ما از اصول مسلمه اون است که تعداد انبیا خیلی محدود بوده در طول تاریخ. حد اکثر عددی که گفته شده 124,000. خب پس مستقیمن که به همه نمیشه وحید. اگه بخواد باز هر پیغمبری به همه افراد امتش بیاد وظایفش رو دونه دونه بیان میکنه، خب این هم میسر نیست. برای اینکه یه انسانی میتونه 10 نفر، 100 نفر، 1,000 نفر باشون ارتباط برقرار کنه، یک انسان در یک زمان یک روز 80 میلیون یا 100 میلیون انسان رو نمیتونه راهنمایی کنه. راهی که میمونه این است که اینا طبق یک عناوین کلی بیان چیزی که در همه ادیان، در همه راه‌های هدایت انسان‌ها واقع شده و الان هم جریان داره. مثلا گفته میشه که همه انسان‌ها باید در روز چند رکعت نماز بخونن. خب همین دستور که برای همه هست و حد نصابش هم برای همه تعیین میشه که حالا مثلا نماز صبح 2 رکعت بخونن، باید این عدد داشته تا بتونن همه انجام بدن. گاهی میشه که در میان مثلا صدها میلیون یا چند میلیارد انسان برای بعضی ها تا انجام همین ها میسر نیست، شرایطی فراهم میشه که نمیتونن انجام بدن. اینجا رو تکمیل این نوع هدایت را به این صورت میکنن که مطلب را به طور عام بیان میکنند و تخصیص میدنند، یعنی الا فلان، حالا یا تخصیص متصل یا منفصل. پس این هدایتی که به وسیله انبیا و وحی انجام میگیره در بسیاری از اوقات به طور مطلق و عام بیان میشه، ولی در واقع تخصیص و استثناء داره، قید داره. از طرف دیگه گاهی یک حکمی رو یک عنوانی ثابته و مصلحتی داره که باید به وسیله اون رفتار تا تأمین میشه. اما شرایطی پیش میاد که انجام دادن این رفتار که موجب تأمین این مصلحت میشه مزاحم میشه با یک مفسده ایم که نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، یا باید کار رو انجام داد هم مفسده داشته باشه هم مصلحت، به خاطر دوتا عنوانی که برش متعلق میشه، و یا باید هر دوش ترک بشه، هم مصلحت ترک بشه هم مفسده، مگر اینکه معلوم بشه یکی از این عناوین مصلحتش اقواست، یعنی در تضاهم یکی اهم از دیگری باشه. برای این فرض هم واقعی هست و زیاد هم اتفاق میفته که گاهی عناوین تکالیف عملا تضاهم پیدا میکنن، ولی میشه یکیش اهم از دیگری باشه، یا فعل اهم است یا ترک اهم است، به خاطر اینکه اون مصلحت یا اون مفسده‌ای که برش متعلق میشه اون اقوا هست از مصلحت عنوان دیگر. خب اینجا هم باز روش عقلای این است که حکم را روی دو تا عنوان ثابت کنن، و اجمالا هم حالا با یا با بیان شفاهی یا با اعتماد به درک عقلی بگن اگر تضاهم پیدا کرد اهم میشه انجام میده. خب همه اینها باز در مقام ثبوته. از کجا ما بفهمیم که آیا واقعا این حکم عام تخصیص داده شده یا نه، این مطلق مقید هست یا نه، یا این عنوان اهم از اون عنوان است، دو تا عنوان متضاهم یکیش اهم از دیگری است. گاهی ممکنه آدم مطمئن میشه، یقین پیدا کنه که تخصیص داده شده، استثناء داره، و یا اینکه یکی از عناوین اهم از دیگری است. شبیه اون چه در مثال معروف بین ما طلبه ها میگن که ورود در ارض مقصوبه بنای نجات غریق، این با اینکه فی حد نفسه نامطلوبه اما در مقام تضاهم واجب میشه، باید وارد شد و غریقی را نجات داد. در یه همچه مواردی خب باز با دلیل یقینی قطعی میفهمیم که کدوم اهمه، اما یه مواردی است که برای همه قابل فهم نیست. این روششون در بین عقلا هم مرسومه، عقلا هم داره این کار فکری کردن، روشی دارن، و این است که در چیزهایی که تخصص ندارن رجوع میکنن به متخصص، چیزی که ما در فقه به نام تقلید ازش یاد میکنیم، و در موارد اجتماعی اونجایی که مسائل اجتماعی سیاسی در کار باشه فرمان رهبر ولی امر، اون کسی که قدرت سیاسی تضمین شده داره، دیگران باید از او اطاعت کنند. البته در این موارد امکان اینکه اشتباهی رخ بده وجود داره، هر فقیه هر قدر هم متسلب باشه و احاطه داشته باشه ممکنه یه جایی اشتباه بکنه، به اشتباه بفهمه. مقلدینش در اینجا چی کار باید بکنن؟ چون اونا نمیدونن آیا اشتباه هست یا نه، باید طبق دستور رو عمل کنن ولو اشتباه شده باشه. در مورد اوامر اجتماعی و سیاسی هم همینطوره، فرمان ولی امر مطاع است، گو اینکه عقلا محال نیست اشتباه کرده باشه. اینا روش هاییست که در شرع عیناً مثل عقل، مثل روش های عقلا عمل شده، و برای تشخیص مصلحت و مفسده یا خیر و شر یا راه وصول به خیر و شر، این راه بین عقلا مرسومه، شارع هم امضا کرده. در واقع این یک نوع اختلاف رفتاری است که بین اشخاص از لحاظ خیر و شر پیش میاد که تکالیفشون با هم متفاوت باشه، بعضی جزء اون عام باشن، جزء مستثنا. برای بعضی یک عنوانی برای کسانی اهم باشه، احتمال میدیم برای کسانی عنوان دیگری اهم باشه، یا در شرایط زمانی فرق بکنه. پس یه نوع اختلاف در خیر و شر برای افراد به این صورت هایی که گفتیم معقول است و غلام پذیرفتن، شارع همین روش را امضا کرده. بله، حاصلش همون چیز معروفه که اگر مجتهد به نظر خودش عمل کنه، ولو ظنی باشه، اگر مجتهد نیست باید تقلید کنه از مجتهدی که اصل هست. در امور اجتماعی سیاسی هم که بنای عقلا بر اطاعت ولی امر است، اونم باید اطاعت کنه ولو احتمال بده اشتباه باشه. اصل این است که احکام برای تأمین مسائل واقعی است و منهیات و محرمات برای اجتناب از مفاسد واقعی است، ولی این همیشگی نیست. ممکنه گاهی مصلحت فرد در این باشه، یه مصلحت خاصی که دستوری بهش داده بشند، ولی در واقع در اون دستور مصلحت واقعی منظور نباشه. منظور اینه که آمادگی این شخص برای عمل کردن به این دستور سنجیده بشه و آزمایش بشه. چیزی که مثالهاش، مثال بیانش در قرآن در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام اتفاق افتاده. انی عراف المنام انی ادبحک فانظر مادا ترا قال یا عمه تفعل ما تو امر. انبیا، حالا اینا به نوای مقدمه عرض بکنم، به اینا پرانتز، وحی که به انبیا می شد به روش های مختلفی بود. گاهی به این بود که ملک وحی می آمد و کلامی را به اونها القا می کرد، مثل آیه قرآنی را بسم الله الرحمن الرحیم بیاد جبرئیل برای پیغمبر بخواند. گاهی مطلبی را به ذهن طرف القا می کرد که این کار باید انجام بشه، ولی گاهی هم بود که به صورت رؤیایی مجسم می شد برای طرف. در مورد حضرت ابراهیم گاهی دستورات الهی به این صورت بود که حضرت خواب می دید داره فلان کاری انجام می ده، وقتی از اون حالت رؤیا خارج می شد می فهمید وظیفش اینه که بره این کار را انجام می ده. از جمله این که در حالت خواب دید که داره از سر حضرت اسماعیل را با کارد می بره و در اون خواب این را فهمید که این کار را باید انجام بده. البته توی خواب این نبود که تو باید او را ذبح کنی، بکشی. اونی که وظیفش بود این بود که نشان میداد که داره کارد میماله بر گلوی اسماعیل و حالت کسی است که داره او را سر میبره. حضرت ابراهیم تصور کرد که یعنی باید ذبح بکنه. اصل این که خواب دیده بود این یقینی و قطعی بود، اما این تفسیرم براش داشته، یعنی من باید اسماعیل ذبح کنه. ولذا به اسماعیل فرمود که انی ارا فی المنام انی اذبحک، نگفت من خواب میبینم که دارم کارد میوالم به گلود. خود این که به صورتی به حضرت ابراهیم تفهیم شد که تصور کنم باید ذبح کنم فرزندش، خود این امتحان بود. مصلحتش این بود که او در مقام امتثال این امر بیان و زمینه یک کمال فوق‌العاده براش حاصل بشه که بدون چون و چرا حاضر باشه فرزند دلبند خودش را که بعد سن پیری خدا به او عطا کرده به خاطر اینکه خواب دیده که او را داره ذبح میکنه، حاضر باشه بیچون و چرا اقدام میکنه به ذبحش. این امتحان بسیار بزرگی بود. پس کار بسیار مصلحت داشت، اما نه اون مصلحتی که عادتاً بر این کار مترتب میشد. اینجاست که میگن این اوامر اصطلاح خاص فقهی میگن اوامر امتحانی. به یک معنا همه از دستورات امتحانی است. یعنی طرف میخواد امتحان میشه که آیا عمل میکنه یا نمیکنه، واجبات رو انجام میده یا نه، محرمات ترک میکنه یا نه، همش امتحانه به یک معنا. ولی اونجا که منظور تحقق اون نتیجه العمل، نتیجه اون چیزی که عمل بهش تعلق گرفته منظور نیست، اینا بهش میگن عوامل امتحانی. پس در مقام تربیت انسان و وحی چنین چیزی هم وجود دارد. البته این ممکنه در بین هزاران تکلیف یکی اینجوری باشه، ولی این دلیلی بر نفی نداریم، بلکه فی الجمله دلیلی بر اثباتش هم داریم. و این مصلحتی فوق مصالحی که بر امور عمومی مترتب میشه بر این چنین امری گاهی ممکنه مترتب بشه، که بدون اینکه ابراهیم بگه آخر اسماعیل چه گناهی کرده، من در سن پیری تازه خدایا اونا به من دادی، حکمتش چیه که این دستور داده شده، بدون هیچ چون و چرایی گفنی عراف الانام انیزباک فنزر مازاترا. و عجیب اینه که حالا حضرت ابراهیم که در سن قریب 100 سالگی بود، بعد از 100 سال عبادت و تجربه و فکر و وحی و این حرفا این آمادگی را داشت، نوجوانی که قطعا زیر سنش زیر 20 سال بوده، وقتی بهش میگه انی عراف المنام انی ادبعک، میگه یا ابا تفعل ما تو عمر، دستور خدا را عمل کن، ستجدنی انشاءالله من الصابرین. چون احساس میکرد که نگرانی پدر اینه که عاطفه پدر نگذاره که او میتونه این تکلیفش را انجام بده، یا در حال چیز پسر متوحش بشه که این چه کاریه، برای چی میخوای سر من ببری، اسیان میکنه، یعنی خودش تسلیم نکنه. چون نگرانی بود، حدس میزدی همچون نگرانی ابراهیم داشته باشه، گفت ستجدنی انشاءالله من از صابرین، من هم کاملا مطیع اما تخلفی و اسیانی نخواهم کرد. و هر حال فی الجمله ما چنین عواملی هم که مصلحتی در آمادگی برای امتثال باشه داریم، حتی این مصلحت میتونه خیلی قوی‌تر از مصلحت خود فعل باشه. حالا در واقع اینجا چند مطلب مطرح میشه. یکی این که وقتی ما گفتیم وحی تکمیل میکنه ضعف معرفت انسان را، معناش اینه که اون چیزایی را که ما با عقلمون نمیفهمیم وحی میاد به ما میفهماند، جبران میکنه جهل ما را. خب اینجاها که اشتباه درش واقع میشد و اینا، این چگونه جبران میشه؟ جوابش اینه که این جهل از اون جهتی جهل است و از اون جهتی که حیثیت شرعیت درش هست، این لازمه این عالم است. یعنی همون شر به طبعی است که مورد اراده حکیم هم میتونه واقع بشه. این از یک جهت. جهت دیگه این که خود این وسیله میشه برای یک امتحان جدیدی. وقتی میبایست کسانی تلاش کنند تا مفاد صحیح را بفهمند، خودش این تکلیفی میشه براشون، زمینه برای انتخاب جدید برای اونا پیش میاد. اگر این جهل نبود، کاملا روشن بود، زمینه این انتخاب پیش نمیومد. و گفتیم که در این عالم هر چه زمینه انتخاب گسترده تر، عمیق تر، پرلایه تر باشه مطلوب تره و متناسب با شرایط رشد انسان هاست. پس نکته دوم اینه که به واسطه این جهلی که براشون حاصل میشه زمینه انتخاب جدیدی فراهم میشه تا یا افراغ وسع می کنند یا نه تمدلی می کنند. آیا هوای نفس باعث میشه که منحرف بشن از شناختن حقیقت یا نه اینا به هوای نفسشون غالبن و کنترل می کنند و هوای نفس باعث سوء فهم نمیشه. مسئله سومی که از همه اینا بالاتر این که وقتی حالا بد فهمیدن و مصلحت واقعی ازش فوت شد اینجا، خدای متعال تفضلن ثواب اخروی بهش میده که جبران میکنه این ضعف را. اون تلاشی که کرده برای فهم حقیقت خود اون تلاش عبادتی میشه که جبران میکنه این ضعفی که در اثر این براش پیش آمده. این سه تا مطلبه که بر هم مترتبه. بله، این که احکامی را خدا تعیین میکند و ابلاغ میکنه و حجت تمام میشه بر مردم و باید عمل کنند و کسانی عصیانن تمرد میکنن عمل نمیکنن. خب این به این اندازش که لازمه اصلا معنای انتخابگر بودن انسانه. اصلا انسان برای همین آفریده شده که با انتخاب خودش تکلیفش تعیین کنه. این آثار سوءی که بر این گناه، این تمرد، این طغیان مترتب میشه چند جور. یکیش همین است که باعث میشه که تا موجب کفر طرف بشه و اصلاً به عنوان یک معاند از دنیا بره و از سعادت ابدی به کلی محروم میشه. این لازمه طبیعی رفتار خودشه یا در واقع به یک تعبیر عرفانی ظهور باطن خود عمل است. این عمل یا عمل شریست در اون عالم ظهورش آتش جهنم. این یک بخش از اثری که برای مطرح. دوم این که باعث میشه که به دیگران ضرر بخوره. این ضرر خوردن دو جوری. یه وقت ضرر خوردن ضررهای مادی است، باعث میشه که انک وقتی این عمل نمی کنن مثلا مالشون سرقت میره یا غصب میشه. اینا این عصیان اینا ضرر به دیگران میزنه، یعنی اموال اونها را اینا از بین میره. خب این را خدای متعال جبران میفرماید به ثوابهای اخروی. یعنی اگر کسی در مواجه شد با ظلم دیگری، ظلم اون بحث باعث شد که حق این پامال بشه، او نسبت به حقش انجام وظیفه کرد ولی موفق نشد، خدا ثواب این اطاعتش را و این انجام وظیفش را اونچنان میده که پوشش میده اون ضرری رو که خورده و حتی بیشتر از اون براش فایده خواهد داشت. و نکته این که خود این عصیان دیگری که موجب ضرر برای این شده زمینه برای تکلیف جدیدی برای این طرف فراهم میکنه که باز دامنه انتخاب گسترش پیدا میکنه که در مقابل او چگونه رفتار میکنه. اولا آیا از حقش دفاع میکنه یا نه؟ آیا به زبان خوش نصیحت میکنه، امر به معروف و نهی از منکر میکنه یا نه؟ آیا در سند انتقام گیری و ظلم بیشتر نسبت به اون برمیاد یا نه؟ آبروشو میریزه یا نه؟ و امثال تکالیف دیگری که متوجه میشه و همه اینا زمینه رشد بعدی را و فلان شخص داره فراهم میکنه، اگر اون اونی که مظلوم بوده این احکام رو هم رعایت کنه، ده ها و صد ها برابر اون حقی که ازش تشکیل شده فایده خواهد برد. پس باز مصلحت ایجاب میکنه که زمینه برای اون ظلم اولی باشه تا این همه زمینه های رشد و تکامل برای دیگران فراهم.